اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف ربا حضور قلب توجه بدرگاه خدای متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك، صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر انسان مسافرت کند به جایی و برنامه مسافرتش به این گونه باشد که به اندازه 10 روز اونجا هست، منظور از اینکه قصد 10 روز بکنه این نیست که من حتما باید قصدم بکنم، منظور اینه که من اگه بدونم که 10 روز در اینجا هستم خود به خود از حالت مسافر بیرون میرم، باید نمازم رو کامل بخونم. اما اگر نمیدانم که کی از اینجا بیرون میرم، برنامه‌ام رو نمیدونم چیه، اونجاست که من قصد ندارم. منظور از 10 روز هم بر حسب آنچه بیشتر فقها میگویند این است که اگر در بین روز وارد اونجا میشوند حداقل 10 تا 24 ساعت اونجا بمونه، 10 تا 24 ساعت اونجا بماند اگه در بین روز میره. اگر نه شب وارد اونجا میشه، باید 10 تا آفتاب کامل اونجا باشه، باید 10 تا آفتاب کامل، ولو اینکه 10 تا 24 ساعت نمیشه. مثلا فرض کنید شما مشرف شدید مشهد مقدس، ورود شما به مشهد ساعت 2 بعد از نیمه شبه، اگر شما 10 تا آفتاب کامل، یعنی از همون روز اون شبی که اومدید از اولین آفتاب تا به غروبش میشه 1 روز، فرداش 2، 3، 4 تا 10، روز 10 آفتاب که غروب کرد بعد از او میخواید خارج بشید، شما اونجا مسافرید، ببخشید مسافرتتون از بین رفته و اونجا حاضر محسوب میشید، باید نمازتون رو کامل بخونید. اما اگه 10 صبح رفتید مشهد، 10 صبح رفتید باید 10 تا 24 ساعت برید. در فرضی که 2 نصف شب رفته باشین وارد مشهد شده باشین، لازم نیست تا 2 نیمه شب همون شب آخر هم بمونید، ممکنه شما بعد از غروب آفتاب از مشهد خارج بشید، همچنان شما اونجا غیر مسافر تلقی میشید. البته یه سوال مطرح هست، اگر این کسی ورودش در جایی بین طلوعین شد، بین طلوعین مثلا وارد مشهد شدی، یعنی بین طلوع فجر و طلوع آفتاب، در اینجا وارد بشید، آیا باید 24 ساعت 10 تا 24 ساعت حساب کنید یا نه اینجا همون 10 تا آفتاب کامل حساب بکنید کافیه؟ این بین فقها اختلافی است بین طلوعین. اما اگر در بین شب وارد بشید تا قبل از طلوع فجر 10 تا آفتاب کامل بگذره بر شما، اونجا دیگه مسافر نیستید. اگر وسط روز وارد شدید در وقتی که آفتاب هست 10 تا 24 ساعت باید اونجا باشید. حالا اگه کسی وارد مشهد شد یا وارد جای دیگری شد، قصدش اول این بود، یعنی برنامه سفرش این بود که به اندازه 10 روز بماند اونجا، یه دفعه برنامهش به هم میخوره، میخواد زودتر بیاد بیرون، زودتر از مشهد مثلا میخواد برگرده. در این فرض اگر 1 نماز 4 رکعتی خوانده باشد تمام شده باشه، مثلا همون روز اولی که وارد شده نماز ظهرشو میخونه، سلام نمازشو که میده، مثلا فرض کنید تلفنی میشه، برنامه میشه که باید زودتر برگردی. اگر این چنین باشه، تا زمانی که در اونجا هست و هنوز از اونجا خارج نشده، حکم شخص غیر مسافر رو داره، یعنی باید نماز کامل بخونه. حتی اگه فقط یه نماز دیگه میخواد بخونه، مثلا فرض کنین گفتن عجله کن زود برگرد تهران، میخواست 10 روز کامل مشهد بماند، نماز ظهرشو فقط خونده بود، نماز عصرشو بخونه، میخواد حرکت کنه، آیا این نماز عصرشو چجور بخونه؟ چون نماز ظهرشو کامل خونده، باید نماز عصرش هم کامل بخونه. باید نماز عصرشو کامل بخونه. اگر مثلا فرض کنید ماه رمضانه، رفت مشهد، میخواد 10 روز کامل بماند. مثال مشهد که میزنم، منظورم فقط خصوص اون شهر مقدس نیست، بلکه جایی که غیر وطن اوست. رفته اونجا میخواد 10 روز بماند. روز اول روزه رو گرفت، نماز رو خوند 4 رکعتی. بعد نماز 4 رکعتی معلوم شد که 2 روز بعد باید از اونجا خارج بشه. تا وقت اونجا هست نمازاش 4 رکعتی، روزاش هم باید بگیره. اما اگه پیش از خوندن نماز 4 رکعتی تصمیمش برگرده، قبل از یه نماز 4 رکعتی تصمیمش برگرده و بخواد از اونجا خارج بشه، این شخص دیگه مسافره، روزه نمیتونه بگیره، نمازش هم باید به صورت شکسته بخواند. پس در سفری که انسان باید نماز رو کامل، یعنی در جایی که 10 روز قصد داره بماند، وقتی یه نماز کامل خوند، دیگه از مسافر بودن خارج میشه شخص. تا وقتی اونجا هست باید حکم غیر مسافر بر خودش بار کنه. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام این وظایف هم به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. دیشب فقراتی رو از وصایای نورانی نبی گرامی خدا خطاب به صحابی بزرگوار جناب ابی ذر خوندیم که به این مضمون بود که شخصی که واقعا مؤمنه نسبت به گناهانی که قبلا از او سر زده، وضعیت روحی به هم ریخته ای داره. آرامش او واقعا از دست میره. ان نفس المؤمن اشد ارتکازن، تو روایت اینه، من العصفور حین یقذف بهی فی شرکه. نفس مؤمن بیش از اینکه یه گنجشکو شما میگیرید میکنید تو قفس، گنجشکی داشته پرواز میکرده صیدش کنید، بنزهش تو قفس، در لحظات اولیه خیلی جنب و جوش و بیقراری میکنه برای اینکه از این قفس رها بشه، از این دام بیرون بره. نفس مؤمن بیش از این نسبت به گناهش در اضطراب و نگرانیه. تعبیر دیگه ای داشت رسول گرامی خدا، فرمود مؤمن گناه خودش شبیه صخره غیر مطمئن نمیبینه که بالا سرشه، هر لحظه ممکنه این صخره روی سر او بغلته. اما کافر این چنین نیست، از گناه اگرم ناراحت میشه در حد گذشتن یه مگس از برابر بینی او، یه ناراحتی خیلی مختصری بیشت پیدا میکنه و بعدم تموم میشه. چرا اینجوری میشه مؤمن و چرا کافر اونطوریه؟ این کفری که میگه لزوماً اون کفری معلوم نیست باشه که شخص رو نجس میکنه. درجات ایمان و درجات کفر خیلی فرق میکنه، خیلی متفاوته. مؤمن اینجوریه، نسبت به گناه اون حالتو داره. اگر کسی اعتقاد و باورش زیاد بشه، به صورت طبیعی این اثر در او به وجود میاد. اینجور گفتن اثر باور انسانه. اگر باور انسان قوی بشه، تأثیر گذاره هم در اعمال انسان هم در روحیاتش. ولی وقتی باورها ضعیف میشه، در این صورت چیزای از این قبیل دیگه در اون رتبه از اهمیت نیست. باور انسان چجوری حالا میشه تقویت بشه، چجوری تضعیف میشه؟ عوامل متعددی هست که باور انسان رو تقویت میکنه، عوامل متعددی است که باور انسان رو تضعیف میکنه. این چنین هم نیست که اگه تقویت شد دیگه از رتبه قوت نمیفته. نه، ممکنه در این لحظه باور من قوی باشه، بگذره شرایطی پیش بیاد اون باور از اون رتبه قوی بودن بیفته، ضعیف بشه. اگر کسی باورش ضعیف بود میشه قوی بشه. خلاصه بعضی اصلا حالت سینوسی دارن، بالا میرن پایین میان، بالا میرن پایین میان، حالاتشون متفاوته. افرادی که تغییر نمی کنند خیلی کم. چیزای مختلفی اثرگذاره در این باور ما. من بعضی از اونها رو اگر اجازه بفرمایید بشمارم. چه چیزایی در باور ما تأثیر میگذاره؟ یکی از چیزایی که تأثیر مثبت میگذاره اینه که انسان اون پایه‌های اعتقادی خودش رو در مسائل بنیانی عقیدتی استدلال‌های درستش رو بدونه. خود دانستن او، داشتن این پشتوانه در ایجاد این باور اثر گذاره. متاسفانه عکسش هم اثر عکس داره. یعنی ندانستن میتواند زمینه را برای سست شدن باورها خیلی زیاد ایجاد بکنه. خیلی زیاد. من به دوستان جوانترم، عزیزانم این توصیه رو میکنم، هیچ وقت سوال دینیتون رو قورت ندید. هیچ وقت قورت ندید. هیچ وقت سعی نکنید با سوال دینیتون کنار بیایید. نمیگم در هر جایی این سوال رو طرح کنید، بر سر هر کوی و برزنی فریاد کنید، در هر محفل و مجلسی مطرح کنید، با هر کسی در میون بگذارید. نه، این چنین نیست. اما من بعضی جای دیگم گفتم اگر هر جای دیگه دنیا به فرض افرادی پیدا بشن که بگن خدایا ما یه مش سوال دینی داشتیم که اینا رو به جوابش نرسیدیم و نمیتونستیم برسیم، هر جای دیگه دنیا افرادی باشن که این سوال اگه ازشون بشه و این جواب رو بدن ازشون قیامت قبول کنن، فکر نمی کنم از اونایی که تو شهر تهران هستن از اینا قابل قبول باشه. نیست اینجور. این شهر با همه آشفته بازاری که داره، با همه شت و شلوغی که هست، از ناجورترین اعتقادات و منحرفترین عقاید تا به اون سر گرفته افراد مختلفی هستن با همه آلودگی های عملی که به چشم افراد میاد یا نمیاد، با همه اینها در این حال بازم وجود دارد در این شهر. یعنی خدای متعال اراده کرده که تو همین شهر باشند افرادی که بتونند پاسخگوی سوالات افراد به واقع باشند. من یادمه در سن حدود شاید بله 15-16-17 این طورا که بودم، قبل از انقلاب بود، یه سری سوال بسیار جدی راجع به خیلی از مباحث دینی در ذهن من بود. تصور اولیه منم این بود که این سوالا دیگه چون به ذهن بند رسیده علل قاعده جوابم نداره. منتها خدای متعال خلاصه اینجا بار راهنمایی کرد، نه به شکل غیبی ها، نه در خواب دیدم، نه جبرئیل اومد دست من گرفت، نه ندای ملکوتی ناگهان در آسمان پیچید، نه تو اتاق من نوری ناری نمیدونم چناری مناری چیزی ظاهر شد که من از او هدایت به نقطه خاصی بشم، نه یه برخوردای اتفاقی پیش اومد با افرادی. من دیدم اون سوالایی که به ذهن من به عنوان یه مسائل لاینحل پیچیده معضل عجب و غریبه چقدر جوابای رک و راست پوسکنده خیلی قوی و محکمی داره، خیلی قوی و محکم. خدا خیر بدهد و همه اونهایی که حل این معضله رو در ذهن ما کردن و الانم وجود داره. بعد از اون فهمیدم نه بابا، هر سوالی جواب دار. بعضی از افراد من میبینم که میگن آقا این سوال ولی مدتی تو ذهن ماست، بعد وقتی که تاریخش رو نقل میکنه گاهی میبینیم 5 سال 6 سال 10 سال 15 سال همیشه تو ذهنشه و با یه حالت شک و تردید داره زندگی میکنه. نمازش هم میخونه ها، روزش هم میگیره، کارهای دیگرش هم میکنه، ولی اون باور لازم رو نداره. سوالات شما قابل پاسخ دادن به به همراه زیاد شدن شبهات، خدای متعال ارادش اینه که نگذارد چراغ راه حق خاموش بشه. یه عده‌ای بوده اند که این چراغ رو با البته عنایت و لطف و توجه خاص ولی عصر علیه السلام این چراغ رو روشن نگه داشتن و برای کسانی که میخواستند ببینند این مسیر و این طریق حق را، برای اونا این راه رو روشن کردن. هرچه میگذرد و ایام غیبت ولی عصر علیه السلام طولانی تر می شود، بر حسب روایات شبهات و تزلزلهای اعتقادی بیشتر میشه. بازار کفر و بی ایمانی رونق میگیره. اما با همه این حرفا خدا یه عده ای رو هم موفق میکنه که اینا راه او رو که همون مذهب شیعه اثناعشری بشه به حتی زوایای او روشنش کنن. و من ادعا میکنم به لطف خدا، به عنایت ولی عصر علیه السلام، که هیچ سؤالی نبوده تا این لحظه که من بشنوم و به واقع جوابش رو نیافته باشه. هر سوالی بوده جواب واقعا دیدن جواب داره، نه اینکه آدم رو سوال بپره، یه جوری ماسمالی کنه، یه جوری از کنار او عبور کنه، نه اینجوری نیست. منتها اهتمام میخواد، همت میخواد. بعضی از جوانا رو آدم میبینه که برای خلاصه یه سری از اموری که فایده هم خودشون میدونن نداره، چه فعالیت هایی میکنن این ور اون ور. من نامشروع هاشو میذارم کنار، شما که انشالله اصلا اهل کارهای نامشروع نیستی، دنبال اموری که خدا نمیپسنده و حرامه انشالله نمیرید. اونایی که اونطورین بعضی وقتا اساسا یه جوری دور میشند که خدا اجازه باز شدن پای اونها رو به چنین محافلی نمیده، یا اگه میده اینا خلاصه هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است میشن. اما گاهی آدم اینه نسبت به امور خیلی بی اهمیت چنان پیگیری های جدی دارن و عمر خودشون رو مقیدن یه بخشیشو صرف بکنن. بنده میخوام این عرض کنم سوال دینی شما حل بشه واقعا ارزشش کمتر از اینه که مثلا فرض کنید تا کی از شب بشینیم پای تلویزیون و مسابقه فوتبال جام جهانی نگاه کنید. من نمیگم این کار حرامه، اما اونایی هم که میبینن خودشون میفهمن که نه با دیدن فوتبال نه ورزش میکنن، نه ورزش یاد میگیرن، بازم یاد میگیرن از چیزی، نه ارزم به حضورتون که به درد کسب و کارشون بخوره، نه به درد درسشون بخوره، نه اگه بر فرض تیم مورد نظرشون پیروز باشه یا شکست بخوره جامو به دست بیاره یا جامو به دست نیاره، به هیچ جایش از زندگیشون نه لطمه ای وارد میشه نه منفعتی، ولی چنان خلاصه همتی دارن عجیب. روز مسابقه نمیدونم کجا اولین بازی ایران تو جام جهانی بود، ما اصلا حواسمون به این چیز نبود، یه مجلس داشتیم خیابون ولی کجا نزدیک تجریش، آقا ما از خونه اومدیم بیرون، تمام این بزرگرای مدرس از اول تا من تمامش بودن یک رفتم، شما حسابشو بکنید تمام. اصلا یه وقتی رسیدیم اونجا که خلاصه بهش دردی نمیخورد، چون ما رسیم وقتی که با نماز تقریبا سر نماز ما رسیم اونجا، ملت خلاصه خودشون رو به آب آتیش میدن که این مسابقه رو ببینن. خیلی خوب برم ببینن. بسیار واقعا سؤال دینی شمای بچه متدین به اندازه مسابقه ایران و مکزیک ارزش نداره که مقید باشن افراد حتما پای تلویزیون اونم مستقیمشو ببینن. روزه اون شب اونجا خلوت بود، بعضی هم که اومده بودن به هم دیگه چیز میکردن که چون تکرارشو یه ساعت دیگه یا دو ساعت دیگه میده ما اومدیم، بلا نمیدونم چی میشون. خیلی خوب، من نمیخوام این چیزاشو بگم، نه من نه تشویق میکنم نه از اون ور تحذیر میکنم، چون تحذیر کنیم بعد اون وقت میگن خیلی این آقا تنده، بعد حرفای دیگه مون نمیشه. خیلی خوب، این کاری که حرام نیست من نمیخوام بگم حرامه. اما واقعا یه مسئله تو ذهن شخص راجب به فرض کنید علم غیب امام، عصمت امام، راجب امام عصر علیه السلام، راجب به مسئله معاد، راجب به مسئله راجب خدا، راجب عدل، اینا به اندازه این امر واقعا اهمیت نداره. یه مقدار داریم بی‌انصافی میکنیم. سبکتر از کلمه بی‌انصافی پیدا نکردم که بگم، ولی بیشتر از این هست مثلا. نسبت به این امر باید جدی بگیرم و پیگیری نکردن این مسائل از اهلشا، نه اینکه ما هر جا بشینیم بگیم. بعضیا فقط بلدن سوالشون رو و شبهاتی که شنیدن اینو نقل مجلس کنم واسه که به دیگران بگن که ما را هم از این نمد کلاهیست، ما هم خلاصه یه چیزای سرمون میشه. میگه نه، اخیراً یه شبهه شنیدم، یه سوالی شنیدم که اینجوریه، یه چیز شنیدم اونطوریه. و میخواد معرکه گیری کنه. این که کاریست نه شرعن نه عقلن، هیچ جایز نیست. از اهلش باید بپرس. و تهرانی ها نمیتونم بگم ما اهلش رو پیدا نمی کنیم. اگه هر جای دیگه بگن تهرانی ها نمیتونم بگم. پس اونی که میتونه در تحکیم باورها کمک کنه، یکیش اینه که آدم از نظر علمی قوی بشه، قوی بشه. و راهش برای شما عزیزان و امثال شما عزیزان، خدا هموار کرده، خدا هموار کرده. بعضی از جاها معلوم نیست به سادگی شما چنین دسترسی هایی داشته باشه و ندارند. اینو میدونم که بعضی جاها ندارند چنین دسترسی هایی رو. این نکته اول. لذا مباحث اعتقادی رو جدی بگیریم. نکته دیگری که میتونه در باور انسان اثرگذار باشه دعاست. دعا صلی الله علی یقین امیر المؤمنین علیه السلام. بابا از خدا گدائی کنید یقین. خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که تو قلب کسی انداخته میشه یقین. کمترین نعمتی که خدا در میان عباد خودش تقسیم فرموده نعمت یقین. سلامتی رو خیلی داره، علم زیاد، دانشمندان مختلف، زور بازو، پول، آدمایی که رفاه داشته باشن، سیاه، آدمایی که فرض کنید که همسر خوب دارن، همسایه خوب دارن، کار خوبی دارن، همه اینا نعمته. یه سلامتی میگیم، یه دریا نعمت، یه اقیانوس نعمت رو داریم اراده میکنیم. چشم، گوش، دست، پا، سلول سلول ما راجبش میشه، راجب سلامتیش میشه بحث کرد. همه این نعمت ها رو خدا داده به اشخاص، حتی نعمت اعتراف به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، نعمت اعتراف به وجود نازنین امام عصر علیه السلام، نعمت و توفیق نماز خوندن، توفیق روزه گرفتن، توفیق خمس دادن، حج رفتن، زکات دادن، جهاد کردن و و و. کمترین نعمتی که خدا در بین بندگانش تقسیم کرده چیه؟ یقین. امیرالمومنین فرمود بابا گدایی کنی از خدا یقین رو. بخوای نه خدایا به ما بده، یقین بده به ما، مطلب رو کاملا روشن ببین. در وصف بعضی از اولیاء خدا، خود امیرالمؤمنین دارن که خدا آنچنان یقینی به اونها عطا می کند همچون شعاع آفتاب که میفته در برابر اونها، نور مثل نور شمس و خورشید، مطلب بازشون واضحه. یه عده‌ای در زمان غیبت ولی عصر علیه السلام هستند. امام سجاد علیه السلام در اون روایت خطاب به ابو خالد کابلی فرمود: اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت عندهم به منزلت المشاهده. خدا اونقدر به اینها عقل عطا میکنه، فهم میده. اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه، اونقدر به اینا شناخت میده تا ما صارت به الغیبت عندهم به منزلت المشاهده. ایام غیبت و نظرت همچون ایام مشاهده است، ایام غیبته، اما چیزایی که اینا لازم دارن در امر دینشون به اندازه مثل حالت مشاهده به دستشون میشه. همچون حالت بیان امام سجاد علیه السلام دیگه توی منتها. این یه چیزی نیست که همینجوری شاباش کرده باشن تو بین مردم دنیا، خدا اینجوری یه مش یقین گرفته باشه پخش کرده باشه رندوم بیفته تو دامن افراد. نه اینجوری نیست، میدن بهشون، به آقا میدن، به من نمیدن، به اون شخص یه خوردشو میدن، به اون نفر دوم بیشترشو میدن. دعای مکارم الاخلاق رو دقت بکنین. مکارم اخلاق از خدا میخوایم، ما میخوایم خلقمون خوب بشه. اولین فقرهش چیه؟ بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افول الیقین. تو هم فقره اولی که داره دعا میکنه امام سجاد علیه السلام تو این دعا اینه: خدایا ایمان من به بالاترین رتبه، کاملترین رتبه برسون و یقین من رو افضل یقین ها قرار. و انتهه به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. از خدا یقین بخواه. تو تعقیب نماز صبح داریم، تو تعقیب نماز مغرب داریم: و جعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. زیاد ما این چیز رو داریم، از خدا درخواست یقین کن. تاله شده کسی بگه من میخوام برم مشهد، حاجتم میخوام برم از امام رضا، میگم به من یقین بده. معمولا افراد قرضی، خونه میخوام بخرن، مشکل کاری داشته باشن، مریض داشته باشن، خودشون بیمار باشن، زندانی داشته باشن، کارشون تو دادگستری گیر باشه، و همسان این چیزا میشرم. به کسی یه وقتی امام رضا علیه السلام گفتن در خواب دیده بود و از داد ترس کرده بود که آقا ما هرچی از معجزات شما می‌بینیم، کور شفا دادین، کچل نمیدونم در خونه شما آمده مودار شده، نمیدونم آدم شل یه دفعه راه رفته، نمیدونم اونه که پول نداره پولدار شده، لقب شما عالم آل محمد علیه الصلاة والسلام. آخه این چرا هیچ معجزه‌ای در زمینه علم و معرفت و چیزا ما از شما نمی... حضرت فرمود آخه مشتریه ما نخواستن از ما، اونی که ما میخوان این هاست. کسی اومده این ما این چیزا رو به خود ما بهش ندیم، ما ندیم، ما مشتری ما، من اینجوریه. توين ست خير ما القي في القلب اليقين، بهترین چیزی که تو قلب قرار میگیره یقینه. خب میشه آدم اینو از خدا بخواد و قلبی که دارای یقینه این چنینه، خوابش بهتر از عبادت دیگری است که این یقین رو نداره. اون دیگری نماز شب داره میخونه ولی در حال یقینه، این خوابش برده، خواب مونده. اگه حال یقین کسی داشته باشه تو همه لحظات داره خدا رو بندگی میکنه، از روایت برمی، حتی تو حال خواب، تو همه حال ترقی میکنه، داره تقرب میشه، چیز کمی نیست، تو همه حال داره میره بالا. پس دو تا امر رو گفتیم، یکی تحکیم مبانی اعتقادی، حل سوالات، این اثرگذار در باور ما. سوالاتتون رو برید بپرسید، همه سوالا حل شده نیست. دوم گدائی، در خانه خدا، واسطه کردن اولیاء خدا، خواستن از اونها که به ما یقین بدی، وجعل یقینی افول الیقین. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. وقتی که آیه نازل شد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، پیامبر را همچون یک دیگر را صدا میزنید آنگونه صدا مزنید. سوال شد که خدا چگونه دوست دارد شما را صدا بزنیم؟ حضرت فرمود خدا دوست دارد مرا خطاب کنید یا رسول الله. مسلمین حضرت را از این به بعد یا رسول الله خطاب کردند. بعد از نزول این آیه و این فرمان رسول خدا، حضرت وارد شد بر دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها. حضرت پدر را این گونه مورد خطاب قرار داد برخلاف دفعات دیگه، السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر خدا جواب فرمود، بعد فرمود زهرای من، خدا از این آیه نه تو را نه ذریه تو را اراده نفرموده، این دستور برای سایر مسلمین است، تو و بچه های تو مرا همان بابا صدا بزنید، اگر شما مرا بابا صدا بزنید هم خدا بیشتر راضی است هم قلب من هر بار که میگویی بابا بیشتر شاد میشه. فاطمه سلام الله علیها باز پیغمبر رو بابا صدا میزد، هر بار که صدا میزد قلب مقدس رسول خدا شاد میشد، اما این شاد بودن قلب رسول خدا تا پیش از رحلت اون بزرگوار بود. بعد از آن هر بار حضرت صدا میزد یا ابتا، قلب مقدس رسول خدا جریه دار میشد. آن زمان که میان در و دیوار فریاد برآورد یا ابتا هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک، بابا بنگر ببین با دخترت با جگر گوشه چه میکنند، يا أبتاه ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ بابا ببین از دست این دو نانجیب به ما چه ستمها که نمی رسد. اینجا فاطمه زهرا بابا خطاب کرد، دخترش زینب کبرا هم کربلا خطاب کرد. یا جده یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بناتک سبایا صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون فرما. بالنبی و آله الفاتحه مع السلامات.